در مسئله بیست و چهار دو فر بیان شده است. فر اول این است که اگر لباس احرام من الرداء والازار از جلود و پوست حیوانات باشد، آیا با این لبس لبس صوبین واجب آمده است یا نیامده است؟ این فر چهار فرض دارد. فرض یک، جلد حیوان حرام گوشت که تزکیه نشده است، با پوست پلنگ، با پوست خرگوش احرام بسته است. فرض دوم این است که با پوست حیوان حرام گوشت از قبیل پوست ارنب که تزکیه شده است. فرض سوم با پوست حیوان حلال گوشت مثل گاو یا گوسفند که تزکیه نشده است. فرض چهار با جلد حیوان حلال گوشت که تزکیه شده است، با پوست قلم که مزکاست، لباس درست کرده، احرام بسته است. در احرام با جلود قولیم به این که در جمیع اقسام لبس واجب نیامده است. این نظریه یزهر از صاحب حدائق در جلد 15 و جماعتی این نظریه باید توجه داشت که در بعض از این فروض از سی جهت اشکال است، در بعض از این فروض از دو جهت اشکال است، در بعض از این فروض از یک جهت اشکال است. مثلا در فرض اول از سه جهت این احرام اشکال دارد. یک، این پوست نجس است، احرام در نجس حرام باطل است. دو، این پوست از اجزاء حیوان غیر مأکول و لحم است، لبس اجزاء غیر مأکول و لحم لا یجوز. سه، این پوست میته هست، احرام در میته لا یجوز. چهار، صدق احرام در سوب با این پوست نمی کند، کما یظهر من الحدائق و جماعتی. پس در یک فرض چهار اشکال دارد. نه، دو عنوانه. در فرض دوم از سه جهت اشکال است، از دو جهت اشکال است. یک، لبس در اجزاء حیوان غیر مأکول جایز نیست. دو، با این لبس صدق لبس سوب نمی کند، البته این میته نیست، نجس هم نیست، علال قول به این که کل حیوانات قابل تزکیه هستند. در فرض دوم خرگوش تزکیه کرده است، اگر ذبح شرعی کرده است، پوست خرگوش میته نیست، نجس هم نیست، پاک است. در فرض سوم از دو جهت بلکه سه جهت اشکال است، یک نجس است، دو میته است، سه صدق سوب نمی کند. در فرض چهار اگر اشکال است، از یک بود اشکال است، برای اینکه در فرض چهار پوست این گوسفند پاک است، این پوست از ایوان حلال گوشت است، این پوست میته نیست. فقط مشکله فرض چهار این است که رنوع با پوست صدق لبس سوب می کند یا نمی کند. مرحوم نواقی در مستند می گوید می کند بلا مانه هست. مرحوم صاحب حدائق می گوید نمی کند مانه دارد. سید استاد حوالهی به مجهول داده است، می فهمه اگر صدق می کند عیب ندارد، اگر نمی کند اشکال دارد. این تاریخی مسئله و اشکالاتش دلیل اغلب بطلان در این فروض صحیح حریز است که میگوید کل سوی که لا یجوز و صلات لا یجوز الاحرام. در سه فرض از این فروض نماز باطل است. نماز در میت باطل است، نماز در نجس باطل است، نماز در سه فرض، نماز یا در میت هست یا در نجس است. بلکه اضافه مسئله جهت غیر معقول بودن هم باطل است نماز. اگر نماز باطل است احرام هم باطل است. فعلیه لا ینبغی تأمل که در فرض یک و دو و سه از محل بحث خارج است. فقط محل بحث فرض چهار از جلود است. در این فرض چهار کما ترا مسئله ذات قوله این است، قولون به این که مانه ندارد برای این که یجوز و سلات که هست، سوبم هست کما عن النراقی فی المستند، و قولون به این که مانه دارد برای این که لبس پوست گوسفند صدق لبس در صبح نمی کند. فعلیه فالمسئله تو ذات قوله این است. اساس بحث این است که در مرکز بحث عنوان صوب صدق می کند یا نمی کند. کما ترا مرحوم نراقی در مستند، مرحوم بهرانی در هر حدائق، سیدون الاسلام رضوان الله تعالی علیهم در تحریر و غیرهم، حدائق جلد 15 صفحه 81، مستند جلد 11 صفحه 300، تحریرم که مسئله 24. این بحث بیشتر از این مطلب ندارد. مطلبش این است که اگر میگی صدق میکند جایز است، اگر میگی صدق نمیکند جایز نیست. ولیکن در دنبال این بحث، این بحث خوب است که چرا مرحوم نراقی در مستند مرحوم بهرانی در حدائق، سیدون الاستاد و ده ها فقیه دیگر بحث ها بردن روی صدق سوم. با سوم چه کار داری سوم؟ این اول کلام است، چرا اصلا سوم صدق بکنند؟ چه ضرورتی دارد به صدق سوم؟ این بحث باید دنبال بشود. حالا ما شروع میکنیم در تروک احرام، شما کار کنید اونجا، یعنی نتیجه مثبتی بگیرید. کما ترا در یعنی صدق نمی کنه، خام نمی کنه، نمی کنه راحت. اون کسی که میگه صدق نیست راحته، اون راحته. این بس کم و ترا روایاتش هم همش خونده شده، کلمات فقها هم همه خونده شده. اگر فراموش نکرده باشید، فی غیر واحد من الروایات که صحیحت معاویت ابن عمار و غیرها، ولبس ثوبک، عنوان ثوب آمده، کمان که در متون فقهیه تقدم الکلام، ثوب الاحرام، ثوب الاحرام، ثوب آمده. من جانب آخر تقدم الکلام فی غیر واحد من الروایات صحیحة عبدالله ابن سنان و غیرها فی ازار و ردائن آمده است. پس دو عنوان در روایات است، یک عنوان نیست. کمان که تقدم الکلام در متون فقهی دو عنوان آمده، ثوبی الاحرام یرتدی به احدهما و یرتزر به آخر آمده. خب اگر مسئله از این قرار است، شما دو عنوان دارید، چرا این فقهای ثلاثه بلکه اغلب فقها رفتن صدق سوب؟ چرا با سوب چیکار دارن؟ بگن اگر صدق ربا میکند یجوز، اگر نمیکند لا یجوز. این عنوان که هست بفرماید اگر صدق ازار میکند با پوست یجوز، اگر نمیکند لا یجوز. به چه حساب این همه بحث ها کشندن روی سوب؟ این صدق علیه سوب اولمی از سوب به چه حساب؟ ردا بحث ها بکشن همه روی ردا. اصلا با سوب چی کار دارید؟ ردا و همه کل شیء یجعل علل من کبیر، این را بحث کن. دقت کنید بین چی میخوام بگم. نتیجه ما ذکرم این است که اولین سوال این است که چرا فقها رضوان الله تعالی علیهم این بحث را مترد تب بر صدق سیب کردن، مترتب بر صدق ردا و ازار نکردن. مخصوصا کثیری از فقها ها منهم مرحوم نراقی در مستند می فرمایند المراد من السوده هو الرداء والازار. چرا گفتم مخصوصا بفرمید همه روایات سود دارد؟ خب این فقه ها مرادشون سود رداء و ازار است. خب اگر شما که میگوید المراد من السوده رداء و ازار، اینجا هم بحث نبر روی سود دیگه، بیاد روی رداء و ازار. هرچی که باشد، فرض از نخ گوسفند باشد، این جهت مورد بحث نیست. ملاحظه کنید مستند جلد 11 صفحه 290 المراد بالسوده الرداء والازار. بگویند الفقه حقیقت در رضا و ادار شده. حالا باشه در روایات ازار یا نباشه، بنابراین اصطلاحی که دارید بحث کنید، بحث را بگیرید. صدق علیه الرضا فیجوز و الا لا یجوز. توجه کردیم اشکال از کجا شروع میشه؟ یک، هر دو عنوان در روایات، چرا بحث بودی رو عنوان واحد؟ دو، شما اصطلاح خاص دارید در صوب احرام و اون رداء و ازار است، پس بروید به سراغ اصطلاح خودتون، اونجا بحث را معلق کنید. لذا این بحث یکی از راه‌های حلش فرمایشی است که مرحوم طریحی در مجمع البحرین دارد و اون این است، می فرماید و این شد قلتو كل صوب يجعل على العاتقين فهو رداء. این بیان ظهوری در این دارد که مطلق رداء واجب نیست، ردایی که سوب است واجب است. این کلام مرحوم طریحی از دو جهت دنبال کنید ببینید و این شیط و قلتو بحث لغوی دارد می کند یا بحث عرفی دارد می کند. در سبب بگیرید خیلی اهمیت داره اگه این جهت مشخص بشه که مرحوم طریحی بحث عرفی داره میکنه یا بحث لغوی داره میکنه. تا اینجا مسلم بحث لغوی است. این ورشد قلتو به معنه لغویون یا به معنه فقیهون نظر داره میده. خیلی کاربشاه اگر این جهت معلوم بشود. فعلیه این فرمایش را بشاه هست چرا فقه ها عنوان سود رو مطرح میکنن، عنوان ردا رو مطرح نکردن؟ برای اینکه در مفهوم ردا سه بخش شده. کل سود یج علو علل آتق، این ردا است. ردا به تنهایی نیست، ردایی که اسم بزرگ سود است. فعلی که ما باید بریم به سراغ سود، چیکار داریم با ردا؟ این اگر لغوی باشه که خیلی واضح است، اگر عرفی باشه یک مشکلی دیگری را حل می کند. فعلیه این فرمایش فل جمله این اشکال رو حل میکنه که چرا فقها مثل مرحوم نراقی، مرحوم حدائق، سیدنا الاستاد به سراغ سوب رفتن. برای اینکه در مفهوم ردا سوب بخش شده. نه در معالم هم میگه وصف مفهوم نداره، اما انت ببابن و انه ببابن آخر لرتباط بینهما. روشن شد بحث چیه؟ اگه تو اینجا این مشکل حل شد، یک اشکال دیگری زنده میشه و اون اشکال این است که چرا مدازا صدق عرفی بردن. مهم این اشکاله که این اشکال اگر بتوانید حل کنید. سو هم مفهوم قرآنی است، هم روایی است. چندین آیه در قرآن تحت عنوان سو وارد شده. و ثیابک فطهر، قطعت لهم ثیاب من نار. زیادی از آیات است که در قرآن ثیاب داره، اونجاها رو چی جور معنا میکنه؟ در این رابطه از اینجا داخل بشید اگه خواستید کار بکنید، و اون این است که ثیاب در لغت به معنای لباس است. به معنای اون چی که می پوشاند، ساتر است. المنجد، اقرب الموارد، مجموع البحره میگن سوب یعنی اون چی که می پوشاند انسان را. خب این معنای لغوی سوب است، اون چی که پوشش میدهد به انسان. خب تا اینجاش گیری نداره. لباس هم همین است، اون چی که پوشش میدهد به بدن انسان. سب معنی لباس هم باشد همین مایستر جسده، نباشد هم همین است. اگر معنی لغوی شما سوب یعنی اون چی که بدن را می پوشاند، اون چی که بدن را می پوشاند داره. اینجا خیلی مفهوم وسیع است، با نایلون هم بدن پوشیده می شود. با نمد هم بدن پوشیده می شود، با لحاف هم بدن پوشیده می شود، با بافندگی ها هم بدن پوشیده می شود، با نمد چوقا هم که چوپونا می پوشن بدن پوشیده می شود. همه این حسین بست. اگر این معنا مراد نیست، باید بگیم متفاهم عرفی چیست. متفاهم عرفی چیست این مشکل داره. یه ضابطی بگویید تا ما نمد چوقا را قیاس بگو بکنیم. یک ضابطی بفرمایید تا ما نایمون و قیاس به او بکنیم. چیه ضابط؟ حالا نظر عرفی عرف سوگ را به پارچه میگوید که بافندگی باشد، منسوج را سوگ میگوید، بافندگی چیزی که بافندگی داشته باشه. بعض از نقلیین به دنبال این معنا میگن من القط من الکتام، من الفر، من الحریر. این هم دنبالش رو بگیرید ببینید این میتواند مشکلی رو حل بکند یا نه. یعنی به عبارت اوزه مشکلی که الان شما دارید این است که میگوید اگر عرف صدق میکنه منات صدق عرفی چیه؟ منسوج بودنه تا بگوی با نایلون نمیشه، تا بگوی با ملبد نمیشه. اگر در مفهوم صدق منسوج بودن با فندگی بودن عکس نشده، اگر عکس نشده معنای متفاهم عرفی سر رو بیان کنید، تا اون وقت ما مسئله نایمی را قیاس به او بکنیم یا مسئله پوست گوسفند را قیاس به او بکنیم، تا اون نشه یک مقیسن علیه میخواد دیگه این صدق علیه اون لمیستن. بعض از تفاصیل مثل مرحوم ملافت الله کاشانی در اغلب آیات سو پیراهن معنا کرده، جامعه معنا کرده سو رو. این همی ممکنه راه گشا باشد اینکه کل این آیات را پیراهن معنا کرده. آیا نظر علمی ایشون بوده است، نظر لغوی ایشون بوده است، نظر عرفی ایشون بوده است؟ فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که اصل بحث مشخص شد. کسی که میگوید میشود مثل نراقی میگوید صدق صحبت میکنه، سما یستور بدن است، اینم یستور بدن است. کسی که میگوید نمی شود مثل حدائق میگوید نه این صدق سر نمی کنه، مطلق مایستور بدن سر نیست. خب اگر نیست بخط بده، اگر نیست باید مشخص کنه یا معنای لغوی را از اون مثال هایی که زدن بگه ها ما می فهمیم که باید یه نخی در کار باشد، یا نخ ابروشن باشد یا نخ بوسفن باشد، نایلون بیاد خارج بکند، چرما بیاد خارج بکنه، مخصوصا مثل چرما. حالا که دیگه عنوان سوب واضحه که صادق است، میره کتی شلوار چرمی میخره، بلیز چرمی میخره، شلوار چرمی میخره، پر در بازار، اینا همه سوب است. فعلیه انشاءالله تعالی اگر رسیدید بحث را دنبال کنید، هم آیات مربوط به ثوب را ملاحظه کنید، هم آیات مربوط به لباس، چون که ثوب را به معنی لباس اغلب گرفتن، لباس هم زیاد تکرار شده در قرآن. و لباس و تقوا خیر، خیلی کلمه لباس هم در قرآن تکرار شده. نتیجه ما ذکرنا این است که فر اول از ما ذکرنا در مسئله 24 روشن شد و اون این است، کما این که بر جلد ثوب لغوی صادق است اگر معنای عرفی، اگر عرف هم استنکار نکرد جایز است و الا فلا. البته بحث رو باید دنبال کنید. هر دوم در این مسئله احرام در مبلد است، این ندافا پر چی نمد میبادن، بعد نمد ها مثل قوا درست میکنن، بعضی آستین میگذارن بعضی آستین هم نمیگذارن. حالا اون نمدچوگاه هایی را بفرمایید که آستین نمیگذارن، که از ناهای آستین باز خودش هم مشکلی دارن. آیا احرام در مبلد جایز است یا نه؟ یه تک پارچه ای که بافتنی نیست، مالیدن به وسیله مالیدن یک ردایی درست شده، این ردا را پشت دوشش می اندازد، کفایت می کند یا نمی کند؟ سید من استاد این هم عطل به ما صدق کرده، می فهمه اگه صدق می کند صدق سود مانعی ندارد، اگه صدق سود نمی کند مشکل است. فعلیه بحث مبلد هم از جهاتی مثل بحث قبل است. اولا چرا این رو رو عنوان سوب رفتن رو عنوان ردا نرفتن؟ و سالیان هم آیا مفهوم و عرفی سوب یا خصوصیتی دارد که ما این را قیاس به او بکنیم؟ این هم خودش بحثش انشاءالله تعالی در طلوع که احرام میاد اونجا بحث میکنه که مخیط میفرمن حرام است. من جمله اونجا یکی از مباحثش این است که مبلد چگونه، آیا مبلد در حکم مخیط هست یا نیست. جمع بین اون فر و این فر مورد بحثم جای حرف است. بگو صدق سوی میکنه، اگر نگویی مبلد در حکم مخیط است از این جهت اشکال پیدا می شود. بعضی از محققین هم اینجا آمده مبلد را چیز کرده، هم اونجا می فرمند که اشکال را اگر سوب نیست که چه اشکالی داره. مگر بگو باید مطلق المخیط جایز نیست، قرار اون هم باز یک بحث پیچیده دارد. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که در مسئله 24 دو فر اجمالش روشن شد و اون یک آیا احرام در جلود جایز است یا جایز نیست، دو احرام در مبلد نایلون و امثال ذالک جایزن او لیس به جایز. اگر صدق سوب میکند جایز است، اگر صدق سوب نمیکند جایز نمیباشد. در مسئله 25 مواردیست که لبس مخیط مانعی ندارد، که جامعش اونجاییست که سوبین امکان ندارد، یا بفرمود ردا و ازار معمولی امکان ندارد، یا اگر امکان دارد اتفاق به اون نمی شود. آیا در این موارد لبس قبا، لبس شلوار، لبس قمیص، پیراهن جایز او نیست به جایز؟ اگر جایز است چگونه باید باشد؟ سیاتی انشاءالله تعالی در روز یک شنبه.